عزاداری ها باعث تأمین آزادی یک ملت است. فرمود مگر شما نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ مگر نمی بینید از باطل پرهیز نمی کند؟ بنابراین وقتی گفته شد عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی، یعنی عقل اجتماعی، عقل جمعی هم که بدون عقل فردی نیست. اگر عقل فردی حاصل شد، همه معمار خوبی بودن، همه مهندس خوبی بودن، به جا کار کردن، هم در مسائل فردی راحتن، هم در مسائل جمعی راحتن. خدای سبحان فرمود من شما را امر کردم، رسول خدا فرمود من مأمورم این کار را انجام بدم. در امتثال این امر اونقدر پافشاری میکرد، میفرمود برو هیچ کس منو یاری نکند، من موظفم امر خدا را امتثال کنم. خدای سبحانم فرمود به این که لا تکلف الا نفسک، فرمود رسول من گرچه باید سخنرانی کنی، باید دعوت کنی، گرچه باید املا کنی، عده فرمایش تو را بنویسند، جامعه را دعوت کنی، ولی اگر کسی حاضر نشد با تو همکاری کند، تو تنها مونده‌ای، مبادا صحنه را ترک کنی. لا تکلف الا نفسك، البته حرز المؤمنین علی القتال، دیگران را تحریض کن، تشویق کن، ترغیب کن، بگو، اتمام حجت کن، ولی اگر کسی تو را یاری نکرد، نباید بگویی من تنهایم، چرا در این سخنها را بازگو کنم. مسئله نجات جامعه نیازی به همکاری و همیاری ندارد. شما اقدام بکنید، بلغ ما بلغ، عده به دنبال تو حرکت میکنند. همین مضمون را که خدای سبحان در قرآن کریم و رسولش فرمود لا تکلف الا نفسک، وجود مبارک سالار شهیدان که منزله پاره تن پیامبر علیه السلام و علیه السلام است، فرمود اگر در تمام دنیا جایی برای آسایش من نباشد، من تن به ذلت نخواهم داد. لو لم یکن ملجأ ولا مأوی لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر نه تنها هیچ کس مرا یاری نمی کند، هیچ کس هم مرا پناه ندهد، من در کل روی زمین تنها بمانم، دست از این مبارزه بر نمی دارم. الان یه فرصت خوبی است، برای اینکه من اگر قبلا قیام میکردم در زمان معاویه، خودم با بچه هام همون قیام میکردیم، ما را در مدینه میکشتن، صدای ما هم به جای نمیرسید، جامعه مشکی در بر میکردند و برای ما عزا میگرفتند و عوام فریمی میکردند و صدای ما خاموش میشد. الان معاویه رخت، اگر دیدید من الان ساکت نمینشینم، برای اینکه فرصت مناسبی است. من 20 سال ساکت بودم، 10 سال در زمان حکومت برادرم امام مشتبه، چون مسئولیت با برادرم بود، 10 سالم بعد از شهادت امام مشتبه من ساکت شدم و غم خوردم، چون معاویه داهیه تاریخ بود و لوس میکرد. الان که او کرخ بربست، مستشاران او هم که کرخ بربستن، فقط یزید یک خمیریست، یک جوان فاسقیست، کم تجربه است، او دست از این کارهای خامش بر نمی دارد. فرصت مناسبیست که من با شهادتم بساط حکومت اونها را بردارم. فرمود شما تا روز قیامت باید دو این فکر را احیا کنید. دین به ما اجازه نمی دهد. در بسیاری از موارد سالار شهیدان به همون تنها وظیفه من نیست، اصولا اهل بیت ای رو تصویب نمی کنند. ماها، یعنی ما 14 نفر، یه برنامه داریم، هر کدام ما یه وظیفه دارن. خدای سبحان برای من یه وظیفه معین کرده، برای برادرم یه وظیفه معین کرده. ما در هر مقطعی عهده‌دار تأمین عدل و عقل مردمیم. اگر چونچه مردم عاقل باشند راحتن، این عزاداری ها برای آن است که مردم عاقل بشوند و عادل بشوند و بشوند حسنه دنیا نصیب اونا بشوند و حسنه آخره. اینه که در سوره مبارکه بقره یاد و نام مردان الهی که در سرزمین منا جمع شدن از خدای سبحان مطلبی را میخواهند نقل کرد که یه عده میگوین ربنا آتنا فی دنیا، اینا تو منا هم هستن، رفتن اونجا اما نمیدونن از خدا چی بخوان. معمولا وقتی از عرفات به مشعر آمدن، از مشعر به منا و کارهای روز دهم انجام دادن، شب 11 و 12 فراغتی دارن. اونجا به یاد نیاکانشون افتخارات جاهلیشو بیپردازن، ولی اسلام آمده فرمود این کارها روانیست، در فرصتهای مناسب خواسته های خوبی از خدا بخواهید. اونجا فرمود من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. فرمود اینا با اینکه تو منا هستن، در سرزمین استجابت دعا هستند، اما نمیدونن از خدای سبحان چی بخوان. بعضی منطقشون این است که خدا یا به ما دنیا بده، دیگه به فکر حلال و حرام نیستن، به فکر عبد و ظلم نیستن، به فکر عقل و جهل نیستن. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه نمیگن حسنه. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار، برکات دنیا، برکات آخرت، بهشت جاودان، اینها را از خدا میخوان. حسنه دنیا با عدل حاصل میشود، حسنه دنیا با عقل حاصل میشود. این کارها با برکت روزخانی سید شهدا هست. عشق بسیار چیز خوبی است، اما فائده عشق 10% است. اون 90% را فهم و استدلال و سخنرانی های عالمانه و آیات قرآنی و روایات و ارزیابی و تحلیل نهضت عاشورا و تاریخ اسلامی و صدها مسائل علمی دیگر تشکیل میدهد. اگر شما ببینید جامعه مستقل است به برکت سالار شهیدان، محصول اون فهم عالمانه است. گفتن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم غیر عالم است. اون رو با یک فریب می شود از جا به در برد، این را هرگز نمی شود تکون داد. لا یحرکه العواصف، این که گفتن تا می توانید در هر روز علم، در هر زمان علم، در هر زمین علم، برای همین جهت است. از رسول گرامی رسیده است، فرمود هیچ مبارک نیست، برکت ندارد او مجلسی که یک ساعت انسان در اونجا بشیند و چیز یاد نگیرد. ما تمام کارهایمون باید قربت الله باشد. بهترین راه برای نزدیک شدن معنوی به خدا همون عدل و عقل است. فرمود اگه کسی یک جا بشیند و چیزی یاد نگیرد، به همون انداز از خدا دور شده است. خدا یعنی عدل محض، خدا یعنی عقل محض، یعنی خدا یعنی علم محض، خدا یعنی حکمت محض. انسان وقتی از عدل و عقل دور شد، از علم و حکمت دور شد، از اون کمالات دور شد، قهرن سقوط می کند، حبوس می کند. یتخطف و تیر او تهوی به ری فی مکان سعیق. بنابراین امروز که اول محرم است، شما در هر محلی هستید، در هر شهر و کوی و برزنی هستید، با حسنیاتون، با سخنرانانتون تماس داشته باشید، حرفای عالمانه بزنن، حرفای عالمانه رو گوش بدید. اونا رو وادار نکنید که برای شما خواب و قصه نقل بکنن. خواب خوابیده را خوابش سنگین‌تر می‌کند، هرگز کسی رو بیدار نمی‌کند. این درک است که انسان را، انسان اگه مریض است او رو درمان می‌کند، اگر در حال احتضارم باشد به او حیات می دهد، اگر جاهل است او را عالم می کند، اگر خوابیده است او را بیدار می کند. اینه که وقتی امام صادق سلام الله علیه سخن می گوید، فرمود بخوای شهر بری اول سوال بکن در اون شهر یه عالم هست یا نه. می خوای روستا بری اول سوال بکن در اون روستا یه عالم هست یا نه. الان شما در این ماهواره ها میبینید، تو این سایت ها میبینید، تو این اینترنت ها میبینید چقدر متشابهات را پراکنده میکنن، چقدر شبه افکنی میکنن. یا اونها را گوش ندید اگر قدرت تحلیل ندارید، یا اگر گوش دادید ضبط کنید با علماتون در میون بگذارید که یک همچه شبهی هست، همچه اشکالی هست، پاسخش چیه. اینها شما رو روشن میکنن، شما هم چارت جوان رو روشن میکنید. مطمئن باشید اون که از جریان نظامی ناامید شد، از جریان تحریم اقتصادی ناامید شد، از شورای امنیت بردن ناامید شد، از شورای حکام دارد ناامید می شود، از این راه ایجاد شبهات بخواد نسل جوان را خالی کند. شما فاستخف قومه فاتاؤه، اینا همیشه بناشون بر شستشوی مغزیه. شما این شبهات را از هر جا شنیدید با علماتون در میون بگذارید که این آیه قرآن معناش چیه، یه همچی چیزی هم خست، همچی شبهی را هم ایراد کردن. ببینید الان اونها میگن به این که خب برفرض آدم یه جوانی یه غیبتی کرده، چرا بشره و عذاب علیم؟ اگر برفرض یه بار نماز نخونده، چرا بشره و عذاب علیم؟ این بشره و عذاب علیم را ذات اقدس اله در سوره مبارکه آل عمران در باره قتل انبیا و اولیا ذکر کرده و بود انبیا آمدن مردم را به معماری دعوت کردن، به مهندسی دعوت کردن، گفتن عادل باشید، عاقل باشید، یه عده شروع کردن به معمار کشی، خواستن خانه کلنگی بسازن که با یک زلزله همه ویران بشود. میدونید خانه های کلنگی که معماری نیست، مستحکم سازی نیست، مهندسی نیست، با یه زلزله ویران میشود. زلزله های سیاسی اون ارکانی که مهندسی نشده، معماری نشده، علما درش نیستن، عاقلان درش نیستن، عادلان درش نیستن، با یه زلزله سیاسی جنگ جمل و نهروان و سفین پیش می آید، چون که این کارا رو کردن. وقتی زلازل فراوان باشد اما بنا مستحکم و معمار شده باشد، کسی نمی لرزد. که در جریان مدینه و در جریان کوفه شما دیدید شواهد خیلی فرق می کرد. با یه زلزله سیاسی که در جمل و نهروان و سفین پیش آمد، بسیاری از این خانه های کلنگی که هیچ کدام معماری نشده بود، مهندسی نشده بود، فوراً سقوط کرده. ابن عباس به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد تو پسر پیامبری، من میدونم از صفرا و بیزا، یعنی این زرد و سفید، یعنی این طلا و نقره، طلا که یک سنگ زرد است، نقره که یک سنگ سفید است، اینا رو از تو خار فاصله از تو جدا میکند، اینا علیه تو میشورن، اینا با پدرت نساختن، اینا با برادرت نساختن، اینا با دینار و درهم دینشون رو در کف دست دارن برای فروش. خانه های اینا کلنگی، معماری نشده، مهندسی نشده، اینا عقل ندارن، اینا عدل ندارن. فرود من آمدم تا آیندگان بیاید خانه های محسحکم بسازن چه این که ساختن. غرض آن است که با یک شبهه، با یک زلزله فکری، عده یخرجون من دین الله افواجا. وجود مبارک امام صادق فرمود وقتی یه جای میری هم مسائل طبیعی رو در نظر بگیر، ببین هواش سالم است، آب سالم داره، زمینش برای کشاورزی آماده است، اینا مسائل اقتصادی و دنیایی تو کاملا بررسی کن، ببین یه آدم بفهم، یه عالم، یه محقق، یه پژوهشگر دینی در اون شهر یا روستا حضور دارد یا ندارد که تو مشکلاتت رو با او در میان بگذاری، وگرنه در اون شهر زندگی نکن، در اون روستا زندگی نکن، در اون استان زندگی نکن، در اون کشور زندگی نکن. اگر یه کسی یه جای میره، خب بالاخره طبیب لازم است، مسئول برقراری امنیت لازم است. اینا رو حسینیه به ما میگه، اینا رو نهضت علی عبدالله میگه، اینا رو عاشورا ما میگه. وجود مبارک سالار شهیدان خود مهندس کل بود، معمار کل بود. فرود ما آمدیم اینا رو سر جاش رو بنشونیم، هر کسی رو وقتی سر جاش نشوندیم و هر چیز رو در جای خود قرار دادیم، هر حرفی رو در جای خود گفتیم، هر عقیده یا خور یا فقه یا حقوق رو در جای خود نهادیم، این بنیان میشود بنیان مرسوس و چنین بنیانی محبوب ذات اقدس اله است که ما امیدواریم انشاءالله نظام ما، جامعه ما، دولت ما، ملت ما این چنین باشد. چند جمله هم ذکر مصیبت کنیم. جریان سید شهدا در حقیقت انسان برای مظلومیت عدل و عقل اشک می‌ریزد. عدل اگر بخواهد به یک صورتی در بیاید، به زیباترین صورت ترسیم می‌شود. عقل اگر بخواهد به صورتی در بیاید، به صورت فرشته ظهور می کند. اون چرا که در بهش ترسیم کرده اند همه این نماد عدل و عقل است، همین صورت عدل و عقل است. اینجا درخت عقل میوه عدل میدهد، درخت عدل میوه عقل میدهد. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سؤال کردند، روایاتی که مربوط به اون شجره منهیه است که وجود مبارک آدم از اون درخت نهی شد که نه از اون درخت نخورد، اون چه درختی بود؟ بعضی ها میگن گندم بود، بعضی میگن انگور بود، بعضی میگن خرما بود. فرمود همه اینها درست است. عرض کردن چطور؟ فرمود درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت بهشت اگر درخت انگور است خرما ندهد، سیب و گلابی ندهد. درخت بهشت در اختیار بهشتی است، بهشتی هر چه اراده کند او عطا میکند. اینجا درخت عدل میوه عقل میدهد، درخت عقل میوه عدل میدهد. اگر کسی عاقل شد عادل هم هست، اگر کسی عادل بود عاقل هم هست. ما برای اینکه یه همچه درخت رو خواستن قطع کنند و بریدند عشق میریزیم و ناله میکنیم. در روز اول محرم وجود مبارک امام هشتم بسیار غمگین بود. ابن شبیب خدمت حضرت مشرف شد، دید حضرت بسیار غمگین است. عرض کرد چرا غمگینی؟ فرمود امروز اول محرم است، تو اگر بخواهی گریه کنی، اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی بر ابی عبدالله گریه کن، برای اینکه او که رفت نگذاشتن جامعه ما طعم عدالت را بچشد، طعم عقل را بچشد. مظلومان سالار شهیدان را به این سم شهید کردن. وجود مبارک رسول گرامی مکرر نقل کردن ها در حالات گوناگون، گاهی لبان مطهر ابی عبدالله را میبوسید، گاهی زیر گلوی حضرت را میبوسید، گاهی دکمه های ابی عبدالله را باز میکرد، از زیر گلو تا این قسمت سینه را مکرر میبوسید. نمیفهمیدن برای چی وجود مبارک پیغمبر این کار را میکند. با سایر بچه ها اینجور عطوفانه رفتار نمیکرد. مکرر میدیدن که این دکمه ها را باز میکنند و از زیر گلو تا این قسمت سینه بدن ابی عبدالله را میبوسند. یه وقتی خون چشمان مطهر ابی عبدالله را گرفت و دید سینه مطهرش سنگین شده. فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما. کیستی؟ جای بلندی نشستی. لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. اینجا که تو الان پا گذاشتی مکرر پیغمبر بوسید. اون روز فهمیدن چرا وجود مبارک پیغمبر اینقدر لبان حسین را میبوسد، گلوی حسین را میبوسد، سینه حسین را میبوسد. اینجا یا جای تیر شد، یا جای سنگ بود، یا جای نشستن شمر بود. و شمر جالسون علا صدره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدل النساب و یا محبت البه یا مختلف الملائکه نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق ادراک معارف صحیح، تخلق و اخلاق الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نو جوانهای ما، عزاداران ما، این عزیزان حاضر در محفل را در سایه لطف ولیت حفظ بفرما، مورد حمایت و عنایت ولیت قرار بده، این عرض ارادت را از همه و احسن وش بپذیر، ثوابی از این عرض ارادت بر واه مؤمنان عالم، ذوی حقوق ما، واقفان، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ به بهترین وجه اهدا بفرما. بین ما و قرآن و عترت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، سوریه، سایر مناطق را در سایه امام زمان حفظ بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولا.